بهترین ها را برای من و مردمان سرزمینم ایران مقدر فرما. تا درود دیگر، بدرود.
که پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید، اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخرید با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
پیش
کاری نداری که ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع پیش. چی سرایی، چی قسطی، چه گوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشوری در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هر چی بخواد وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفانم پریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه. آدرسمون بعد میدونه آزادی شهر.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
من یه مادرم، من یه دختر مجردم.
من که تا حالا عاشق نشدی.
من یه خواهرم.
من یه پدرم.
بهترین نشونه یه روزایی من.
من یه همسرم. من یه همسرم.
من به خاطر دیشب ازت معذرت خواهی کنم. معذرت میخوام.
منم به حرفای تو خیلی فکر کردم.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
اگه تو با من حرف بزنی من آدم خوشحالی میشم.
من یه دخترم.
یه بغل آزی. وای تو خوشگل شدی.
من یه برادرم.
بگم تو بردی.
ما یه خانواده.
خانواده واسه ما بوده یه سنگر. سنگر رو خالی نمیذاریم تا نمیشیم توی راه زندگیمون الگویی داریم مثل زهرا و حیدر یه الگوی باب است
میدان مادر
می گفت که من اصلا دلم آروم نمیگیره. هر جا بچه‌م میره دلم میخواد باهاش برم، میخوام باهاش باشم. اصلا من باید مراقبش باشم دیگه، من مادرشم. حالا درسته که 14 15 سالش شده، ولی اگه من کنارش نباشم هزار تا خطر تهدیدش میکنه. اون که نمیدونه چه چیزایی در انتظارشه. شما هم این نگرانی ها رو دارید؟ به نظرتون باید با این نگرانی ها چه کار کرد؟ خدای عزیز و بزرگ سلام، وقت شما به خیر. اینجا میدان مادره، خیلی خوش اومدید. من مریم شهرامپور هستم، مامان دوتا بچه، و افتخار این رو دارم که امروز با شما همراه باشم توی این قسمت از برنامه میدان مادر. قراره در کنار همدیگه رشد کنیم، مهارت یاد بگیریم و فرزندان بهتری رو تربیت بکنیم. چی از این بهتر؟ ما پدر و مادرها قبل از اینکه صاحب بچه بشیم توی یه دنیای دیگری سیر میکنیم. مثلا میگیم که وقتی بچه دار بشم بهش آزادی عمل میدم، اصلا دعواش نمی کنم، سرش داد نمیذارم، میذارم همه چیز این دنیا و زندگی رو تجربه بکنه. این تلقی ما از بچه دار شدن قبل از اینه که واقعا پدر مادر بشیم. اما زمانی که فرزندمون به دنیا میاد انگار یکم موضوع عوض میشه. انقدر که دوستش داریم، انقدر که دلمون میخواد مراقبش باشیم و انقدر نسبت بهش احساس مسئولیت میکنیم که ممکنه ناخودآگاه بخوایم بیشتر کنترلش بکنیم. وقتی که بزرگتر شد هم این کنترل حالا شکل‌های دیگری پیدا میکنه، ولی باز هم با ما همراهه. خلاصه که دنیای ذهنی پدر و مادرها قبل و بعد از بچه دار شدن خیلی متفاوته. همراه ما باشید. امروز قراره که راجع به میزان کنترل در رابطه با فرزندانمون صحبت بکنیم و ببینیم که اصلا تا کجا اجازه داریم بریم جلو، تا کجا نمیشه رفت، خط قرمزها چیست، کجا باید ترمز داشته باشیم و نکات مهم دیگر که همه به این مسئله مربوطه و چقدر خوبه که ما به عنوان والد اینها رو بلد باشیم.
خونه یعنی بوی غذای مادر، خونه یعنی بوی نون تازه، خونه یعنی خونه ما که دراش تا ابد به روی مهمون بازه.
خونه همیشه خوبه.
ما در برنامه میدان مادر یه خونه داریم، یه خونه خوبه. توی خونه خوبه یه خانواده زندگی میکنه، همینجا در همسایگی ما. اتفاقات زیادی توی این خونه میفته. این اتفاقات رو همراه شما در فاصله برنامه خواهیم شنید. امیدوارم که با اعضای خانواده خونه خوبه آشنا بشید و مثل ما دوستشون داشته باشید.
خونه خوبه.
خونه یعنی خونه
وای نمیدونی چقدر خوشحالم کردی نازنین. من کلن از سرزده و یهوی بیخبر اومدنت همیشه به وجدیم.
عزیزم یه وسیله سفارش داده بودم همین فروشگاه سر خیابونتون.
خب
گفتم دارم میرم تحویلش بگیرم یه سرم به تو بزنم. آقا سامان و بچه ها نیست نه؟
نه سامان و بچه ها رفتم بیرون.
عزیزم.
عارفه باید یه چند تا وسیله نقاشی میخرید. رفتم بخرن و برگردن. دیگه الانو باید پیداشون بشه.
الهی که با سلامتی باشه.
قربون تو برم.
چه خبر؟ اوضاع احوالت خوبه؟
آره خدا رو شکر.
خونتون رو منظورم بود.
آه
چه جوری به این همه کار میرسی؟ نگاه کردم به پذیرایی دیدم مثل دست گل میمونه.
قربونت برم.
میگم که بشم. خونت مثل همیشه برق میزنه، مرتب و منظم. اگه خونه منو ببینی شطور با بارش کم میشه.
میدونی که سامان بابا خیلی حساسه. آه. از بی نظمی بیزاره.
بله.
من و بچه هم سعی میکنیم رعایت کنیم دیگه. خونه باید همیشه منظم و مرتب باشه. وگرنه سامان به هم میریزه. نازنین یه میوه چیزی بخور. مطمئنی چای نمیخوری؟
آره بابا من کی تا حالا چای خوردم که این دفعه دومم باشه.
قربونت برم.
من برم دیگه.
کجا به این زودی؟ این چه اومدنی بود آخه؟
فقط خواستم ببینمت. باید برم سفارشمو بگیرم و زود برگردم خونه. شام هیچی درست نکردم.
خوبه بابا شوهرت حساس نیست. من باید ساعت 8 شاممون درست باشه.
اوه نه بابا مازیار از این اخلاقا نداره. کاری نداری قربونت برم من برم.
نه قربونت برم خیلی محبت کردی اومدی. فدات
اون برا بیای یا
قربونت برم. باشه سعی میکنم بیام.
فقط میگی باشه ولی نمیای. همش من دارم میام.
قدمت رو چش باشه عزیز دلم. برو به امید خدا.
عزیز دلمی خداحافظت باشه.
خداحافظ.
خیلی سلام برسون.
سلام قربونتون برم من.
سلام
سلام خسته نباشی.
ماما الانقا خوش گذشت.
فدات بشم ماما خدا رو شو. خریدیم ماما؟
همه چیزایی که میخواستم خریدیم. ببین ماما.
ببینم ماما جان.
پلاستیکو بذار روی میز عزیزم. اول دستاتو بشور بعد.
بابا اول دستم.
میگم
بابا جون اول رنگمو نشون مامان بدم بعد برم دستمو بشورم.
نه بودو ببینم با این همه مریضی و
چشم رفتم.
دوستت اینجا بود؟
نازنین آره همین الان رفت. توی راه رو دیدی؟
آره نگفته بودی میاد.
منم نمیدونستم میاد بی خبر اومد.
این چه اخلاقیه داره این خانم؟
چرا؟
چرا بی اطلاع میاد؟
مهمونی که نمیخواد بیاد که اطلاع بده. یه توکه پا اومد و رفت دیگه خبر دادن نداره که.
عجب
عجب نداره سامان جان. 10 دقیقه هم نشد که رفت. نه چایی نه میوهی نه چیزی.
خانم بحث من میوه و چای و مدت موندنش نیست. حرفم اینه که با این همه بیماری و مریضی و آنفولانزا و سرماخوردگی و هزار جور مرض دیگه اومده اینجوری بی مراعات زشته که بیاد خونه مردم بدونه اجازه و بدون خبر.
وای خدایا شروع شد. نشد یه بار نازنین بیاد اینجا تو اعصاب منو به هم نریزی. نازنین هم آدم با مبالاتیه. همین که بیشتر از 20 ساله که ما با هم دیگه دوستیم از دبیرستان تا حالا. میشناسمش هیچ جور درد و مرضی هم نداره.
خانم من نگفتم درد و مرض عجیب و غریبی داره. کافیه یه آنفولانزای ساده داشته باشه یا
میدونم باشه.
مامان بیا خریدای منو ببین.
میام الان مامان جان. میشه تمومش کنی سامان؟ نه جایی میریم نه کسی میاد خونمون. بابا خسته شدم دیگه.
مامان
جانم. مامان
مامان مونا
جان. مامان
بیا بابا آرفه اگره را با این رنگا برای منم نقاشی انجام باش بابا. میخواد مامان بکشونم.
اومدم مامان جان. بریم ببینیم. بریم
بابا شما هم بیا انجام مایه آبجی.
من کار دارم بابا جان. میخوام برم دستامو بشورم بعد لباسمو عوض کنم.
بابا بیا بالاخره
با مامانتون ببینین.
بابا باشه خوب باشه.
بچه‌ها بله، دقت و جزئی نگری و میزان کنترل در رابطه با فرزندان موضوع امروز برنامه میدان مادره و از شما هم دعوت میکنم اگر نکته ای، انتقادی، پیشنهادی، تجربه ای اگر که دارید و دلتون میخواد با ما در میون بگذارید، همه و همه را از طریق 3094 برامون ارسال بکنید. امروز میزبان آقای دکتر حنیف صادقی هستم. ایشون فوق تخصص روان درمانی دارن، بورد تخصصی روانپزشکی رو دارن، دانش آموخته تحلیل گروه از استکهلم سوئد هستن و روانشناس بالینیان. آقای دکتر صادقی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به میدان مادر.
سلام، روز و وقت شما بخیر باشه. امیدوارم که توی این بحث، یعنی کنترل کردن یا نکردن، بتونیم با هم به یه توافقی برسیم، چون میدونم که همه پدر مادرها به قول شما وقتی بچه دار و فرزند دار میشن، شاید یکی از مهمترین و بعضی وقتا حرف اول زندگیشون سلامت و حال خوب بچه هاشونه.
زنده باشید، کاملا درسته. آقای دکتر، اصلا مفهوم کنترل کردن شامل چه چیزهایی میشه و اینکه این کار خوبه یا نه، کنترل بکنیم یا نکنیم؟
من یادم بعضی وقتا سوالای سخت از ما معلم ها میپرسیدن، میگفتیم جوابش احتمالاً بله یا خیر نیست. الان شاید جواب سوال شما هم همین باشه. یعنی ما هم نیاز به این داریم که کنترل بکنیم، هم نه، یه جای نباید کنترل کنیم، و از همین مهمتر چجوری کنترل کنیم. اون چجوریه شاید مهمتر از بله یا خیر باشه.
بله.
کنترل رو من اینجوری بگم، کنترل خب کلمه‌شو همه برامون تا حدود آشناست. کنترل از چی میاد؟ از این که ما میخوایم جلوی یه اتفاق بد رو بگیریم یا میخوایم کنترل کنیم تا به یه اتفاق خوب برسیم. میخوام بچه‌م با ادب بار بیاد، میخوام تحصیل کرده باشه، میخوام به یه اتفاق خوب برسه، پس شرایطو جوری کنترل میکنم به اون برسه. یا میخوام یه اتفاق بد نیفته، شرایطو جوری کنترل میکنم تا جلوی اون اتفاق بد، مریضی، دوستای ناباب، نمیدونم مشکلات اخلاقی، روانی، جسمی، اینا جلوی اونو بگیرم. و قصه کنترل مال فقط سنای پایین نیست. فردا روزی که میخواد ازدواجم بکنه کنترل مطرح میشه، تو بحثای معنویش هم کنترل میاد وسط. بعدن که بزرگ میشه، حتی در مورد نوه داری هم من اونجا هم بدم نمیاد کنترلی بکنم.
بله.
طبیعت ما آدم ها اینه که وقتی یه موضوعی برامون مهمه تمایل به کنترلش داریم.
پس یه چیز طبیعیه اینکه ما دلمون میخواد همه چیزو کنترل بکنیم ما مامان ها، ولی خب یه وقتا با مقاومت بچه‌ها روبرو میشیم یا میبینیم که بچه‌مون دیگه اذیت داره میشه از این شرایطی که ما براش ایجاد کردیم. وقتی که بزرگتر میشه که اصلا بهشون بر میخوره، مامان تو منو قبول نداری، من خودم میدونم چی کار بکنم، یا ما فکر میکنیم که به عنوان والد با کنترل کردنمون داریم به عزت نفس فرزندمون لطمه میزنیم. واقعا آقای دکتر مرز این کنترل کردن ها کجاست و ما به عنوان یک والد تا کجا میتونیم پیش بریم؟
من دوتا مثال تعبیر اومد تو ذهنم. اولش اینه که این دوتا در واقع داره نشون میده کنترل کجا میتونه آسیب بزنه. یه مثال اینه که شاید وقتی که کنترل، یعنی قدرت دیگه، من با قدرت خودم میخوام بیام جلوی چیزی رو بگیرم، یا گفتم میخوام به یه جای برسیم. وقتی کنترل باعث میشه که در دنیای ظاهری و بیرونی یا تو ناخودآگاه ما آدما، ما یه جور جنگ قدرت بینمون را بیفته، این آسیب زننده است. وقتی با هم میفتیم تو زورآزمایی، این زورآزمایی میتونه خیلی وقتا ذهنی باشه، به خصوص وقتی سن بچه هامون کمه. توی دوران بلوغ، یا قبلشو بگم تو همون 2-3 سالگی که بچه ها رو میخواییم از پوشک بگیریم، اونجا خیلی وقتا بروز بیرونیش خیلی واضحه. میگیم این موقع خواستی دستشویی بری این کارو بکن، ولی اون نمیذاره، میاد تو زورآزمایی با ما، میگه من هر وقت دلم بخواد. حتی ممکنه نتونه بگه، اما تو عمل با ما میفته تو زورآزمایی. معروفه که شبیه این اتفاق تو نوجوانی هم کم و بیش پیش میاد. یعنی بچه ها تو نوجوانی میخوان انگار یه جوری با ما بیفتن یه کمی تو زورآزمایی، و ما باید یه کمی حواسمون باشه این مال این مقطع زمانیه، تو این بازی نیفتیم، یعنی نه ببازیم نه ببریم. چون قصه جنگ قدرته، جنگ قدرت دیگه کنترل رو تبدیل به یه فرم ناسالمش میکنه. کنترلی که از سمت پدر مادرها میاد و باعث زورآزمایی والدین با بچه ها میشه، این معمولا آخر عاقبت خوبی نداره و چه بسا باعث بشه ذهن اون فرزند هم کنترلگر بشه، یا برعکس اگه همش تو این زورآزمایی ببازه احساس میکنه دنیا تو کنترلش نیست. من معمولا توی زورآزمایی بازندم. پس ما بریم به سمتی که اول از همه ببینیم کنترل ما داره به سمت زورآزمایی میره یا نمیره. اما دومی من مثالم بزنم، اونم اینه که وقتی کنترل ما رو میبره به سمتی که ما به جای محدودیت ها میری افتیم توی وادی که خیال میکنیم همه چیز رو میتونیم با دست خودمون جلوشو بگیریم و حتی از این میریم جلوتر، یه جایی بچه هامونو میایم محرومشون میکنیم، یعنی میگیم هی به این دست نزن، و این حساس تر کردن بچه ها اثر باز معکوس میذاره. کنترل هایی که باعث حساس شدن بچه ها روی یه موضوع میشه بدتر اثر منفی داره. من یه مطالعاتی رو بگم، یه زمانی میگفتن تو پیشگیری از اعتیاد هر چقدر ما مستقیم در مورد مضرات و بدیای مواد حالا اعتیادزا حرف بزنیم شاید اثر خوبی داشته باشه، اما دیدن حداقل توی تعدادی که قابل توجهه اثر برعکس داره، به خصوص نوجوانا.
بله.
اینا حساس‌تر میشن که برن اینو تجربه کنن. همین الان من به شما بگم خانم به این میکروفون نگاه نکن، اینا
آدم دوست داره سریع نگاه بکنه.
آره، هر چی بیشتر من بگم بیشتر ذهن ما درگیر میشه. پس دومی ملاکم اینو بذاریم، کنترلی که حساسیت برانگیزه، خیال برانگیزه، این کنترل اثر معکوس میذاره.
آره دکتر، نقطه مقابل کنترل کردن بیتفاوتیه. یعنی بعضی پدر و مادرها خیلی کنترل میکنن، بعضی خیلی بیتفاوتن، و حالا میگم اینجا هم با صفر و صد داریم در نظر میگیریم دیگه، قطعا بیتفاوتی هم خوب نیست، ولی تا کجا میتونیم بگیم عمل کرده اونهایی که حالا بیتفاوت به حساب میان عمل کرده مثبتیه؟ اصلا چقدر خوبه چقدر بده؟ کجاها میتونه آسیب بزنه؟
نه کنیم، وقتی که ما میخوایم کنترل بکنیم، خب شما به عنوان نماینده مادر رو گفتین که خب ما دوست داریم بچه هامون آسیب نبینن و
بله،
حتی
بله.
جلوتر از اون بچه های موفق و با حال خوب و سالمی باشن،
نیتمون خیلی خلاصه.
بله قطعا همینطوره. اما ما اومدیم گفتیم این کنترل هم مثل بقیه توانمندی های ما ممکنه فرم سالم و ناسالم داشته باشه. سالمش وقتیه که بچه من توی این کنترل کردن های من اعتماد به نفسش به مفهوم خوب از دست نره، چون گفتیم کنترل ریشش از قدرت میاد. اگر من یه جوری اونو تو بحث فرزند پروری کنترل کنم که اون حس کنه که قدرت نداره، همیشه باید یه مامان بابایی باشن که اونو جمع و جورش بکنن، خب این داره آسیب میزنه. یا گفتم بالعکس، یه جوری حس کنه که خب تو این دنیا اومدی که همش بجنگی، گیر بدی، از اونور بهت گیر میدن، پیله میکنن، منم ذهنم اینجوری بار بیاد، یعنی نفهمم که چی شد اینجا مامان روی موضوع حساس شد و به من پیله کرد، منم آروم آروم ذهنم اینجوری بشه که رو همه جزئیات شروع کنم به پیله کردن، خیال میکنم مثلا دنیا اینجوریه، دنیا محل گیر دادن و پیله کردنه، و محلی نیست که بشه یه چیزایی رو بگیم اشکالی نداره. اگر ما بخوایم بریم به سمتی که کنترل آسیب نزنه، این دوتا رو حداقل حواسمون باشه. من اجازه بدین از خودمون باز مثل صحبت‌های قبلیمون بپرسیم، بگیم الان تو فرزندانمون نگران چه موضوعی هستیم؟
بله.
که میخوایم اونو کنترل کنیم، فرم ناسالمش چه شکلی میشه و فرم سالم، و بعد در ادامه بیام یه ملاکی رو بزنیم وسط که اون به ما کمک کنه که دوچار این ناسالم بودن کنترل نشیم. ما هممون نیاز به این داریم برای بچه هامون یه کاری بکنیم، از قدرتمون استفاده کنیم، اما همون جوری که شما وقتی میخوای یه ظرف بلوری رو تمیز کنی، اینجوری نیستش که هرچی بیشتر فشار بدی این تمیزتر میشه، میگه من یه جا بیشتر میشکنه.
بله.
و اون وقت اگه شکست نه تنها این تمیز نشده، بلکه با یه ظرف شکسته روبرو میشی. با قدرت بچه هامون نباید در بیفتیم، ولی نیاز دارن که ما از قدرتمون استفاده کنیم و به شکل سالم اونها رو مراقبت کنیم.
بسیار خب، خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر. بریم بخش نمایش میدان مادر رو بشنویم اگر که موافق هستید. بریم بشنویم که امروز قراره چجوری چالش رو حل کنن. همراه ما باشید.
سامان از همون اولش هم حساس بود. همیشه به جزئیات خیلی توجه میکرد. خیلی مرتب و منظم بود. خونه و لباس و خورد و خوراک و همه چیز باید نظم خاص خودشو میداشت. اگه یه سفر میخواستیم بریم، باید همه یه جوانب مسیر و هوا و زمین و زمان رو بررسی میکردیم. از ریز و درشت هر وسیله‌ای رو با خودمون بر میداشتیم که مبادا توی سفر لنگ چیزی بمونیم. یه بخشی از این اخلاقش خوب بود، ولی یه بخشایی هم به نظر من نه. همیشه به رفت و آمد با فامیل و حتی خانواده خودمونم حساس بوده و هست که مبادا یه وقت بیماری از کسی بگیریم. خصوصا توی این چند سال از وقتی کرونا اومد و این بیماری های تنفسی و اینجور چیزا زیاد شد، حساسیت سامانم بیشتر شد. سامان خیلی منطقیه. من فکر میکردم این منطقی بودن خیلی خوبه، ولی الان میبینم که خیلی آزاردهنده شده این خصلتاش. روی جزئیات هر چیزی بیش از اندازه دقت میکنه. خلاصه این که همه چیز باید سر جاش باشه و جای هر چیزی رو سامان مشخص میکنه. کلافه کننده است این دقت و ریزبینی سامان. حالا برعکس، از نظر اون من سر به هوا و بی‌دقتم و این رفتارای من آزاردهنده و غیر قابل تحمله براش.
بخشی توی برنامه میدان مادر داریم، اسمش ماماناه. محبوبه نجف علی میکروفونشو برداشته رفته توی جمع مامانا. ببینید دیگه یه مامانی که خودش صاحب دوتا گل دختره و وارد جمع مامانا شده، قراره چه گفتگوی رو رقم بزنه دیگه. بریم مامانا رو با هم دیگه بشنویم.
وقتی مامانا دوره هم جمع میشن، کلی حرف برای گفتن دارن. یه عالم قصه از خونه و خونواده و مخصوصاً بچه هاشون. تو میدون مادر یه ایستگاه داریم به اسم خود مامانای گل و دوست داشتنی. قراره هر روز تو این ایستگاه یه نیش ترمز بزنیم و بشینیم پای گپ و گفت مامانا.
مادر نازنینم، میخوام برات بخونم فرشته بهشتی، قدر تو رو تو قشنگه، اسم منو صدا کن. خدای تو بزرگه، بازم برام دعا کن، بازم برام دعا کن.
موضوع امروز برنامه‌مون جزئی نگری و کنترل‌هایی هستش که احیاناً پدر و مادرها توی رابطه‌شون با بچه‌ها دارن. کنار من یه مامان بزرگ دوست داشتنیه که برام میگن که چند تا گلدختر گلپسر دارن، چند تا نوه دارن. سلام.
سلام به همه. من دو تا بچه دارم که اونا از یکیشون دو تا نوه دارم و این نوه های من دوتاشون هم دختر هستن. اینقدر ارتباطشون با مامانشون خوب و صمیمیه که بدون اینکه مامانشون چیزی ازشون بپرسه، خودشون تمام جزئیات رو با مامانشون در میون میذاره. چه اتفاقاتی توی مدرسه افتاده و معلم چی گفته یا مدیر مدرسه یا با ناظمشون، خیلی دوستانه با مامانشون صحبت میکنن.
خیلی هم عالی، میان همه چیز رو میگن. خب این یه موقع هستش که چون من خودم هم دوتا گل دختر دارم، یه موقع هست که بچه ها خودشون با اختیار خودشون دوست دارن، صمیمی هستن با پدر و مادر و میان حرفاشون رو میزنن، تمام جزئیات روابطشون رو میگن یا کاراشون رو میان میگن.
ولی یه موقع هایی هست که ما در مقام